رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. بعد از جنجال و سنگ اندازی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، مقامات رسمی دو طرف گفتند اوضاع در سرحد مرکب ولی زیر نظارت باقی میماند. دفتر مطبوعات سرایست نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 11 انور ساکنان دیهات نزدی مرزی کشور همسایه را به ناآرام و پیچیده شدن اوضاع متهم کرد، اما مقامات قرقیزستان گفتند که عملکردهای غیر قانونی شهروندان تاجیکستان از جمله سنگ اندازی آنها باعث جنجال و خرخشه و تیراندازی در مرز شده است. در بیانیه رسمی سرایست نیروهای مرزبانی که خبرگزاری دولتی خاور نشر کرد، آمده است که روز 10 انور یک ساکن دیهه کوکتاش ولایت بادکند قرقیزستان با سنگ اندازی تریزه یک نانوای خانه دیهه سامانیان اسپره را شکست است و شب 11 انور گروه ساکنان دیهه کوکتاش برای ترسانیدن اهالی سامانیان از تفنگ شکاری با آسمان 15 مرتبه تیر خالی کردند. اما در کمیته مرزبانی قرقیزستان گفتند که ساکنان سامانیان روز 11 انور جمع آمده و ماشین های ساکنان کشور همسایه را سنگ باران کردند. در نتیجه بین ساکنان دو طرف ماجرا برخواسته و با سنگ اندازی بیشتر کشیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با طرفداری از تظاهرگران به قول او شجاع در ایران، همزمان به حکومت این کشور هشدار داده است که چشم جهانیان به سوی آنهاست. بعد از سرنگون کردن تصادفی هواپیمای مسافربر اوکراین، صدها نفر از ایرانیان به خیابان‌های تهران ریختند و اعتراض کردند. دونالد ترامپ روز 11 انور در توییتر نوشت: به مردم شجاع و رنج کشیده ایران، من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستادم و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما تظاهرات شما را از نزدیک دنبال میکنیم. شجاعت شما الهام بخش است. پیشتر از این بیانیه های دونالد ترامپ، صدها نفر در نزد دانشگاه تهران و دیگر گوشه های شهر جمع آمدند و خواستار عدالت و استعفای رهبران حکومت شدند. اعتراض ها همچنین در شهرهای اصفهان، همدان و بابل نیز صورت گرفته است. تظاهرگران در نزد دانشگاه امیر کبیر در تهران شعار میدادند که استعفا کافی نیست و آنهایی که گناهکار سرنگون کردن هواپیمای مسافربر اوکراین هستند باید به جوابگاری کشیده شوند. در این فلاکت در روز 8 انور 176 نفر جان باختند. در لیبیای ناآرام نیروهای وفادار به فرمانده با نفوذ خلیفه حفتر و حکومت تحت حمایت سازمان ملل گفتند به سازش آتش بس موافقت کردند، سازشی که ممکن است به جنگ‌های شدید در کشور در شمال آفریقا خاتمه گذارد. حفتر فرمانده خودخوانده ارتش ملی لیبی است و گفت که سازش آتش بس از روز 12 انور به اجرا می‌درآید و از طرف حکومت مصالحه ملی با پیش شرط پذیرفته شده است. احمد میسمری سخنگوی ارتش ملی لیبی در یک بیانیه ویدیویی گفت هر گونه نقص سازش جوابی سخت خواهد داشت. حکومت مصالحه ملی لیبی روز 12 انور با نشر یک بیانیه گفت در پاسخ به درخواست‌های رئیس جمهوری ترکیه و رئیس جمهوری روسیه برای سازش آتش بس، رئیس شورای حکومت مصالحه ملی از ساعت 12 شب 12 انور سازش آتش بس اعلان کرد. حکومت لیبیا در گذشته از دعوت‌ها برای سازش آتش بس استقبال کرده ولی این زمان گفته است محافظت مردم مسئولیتش است. دفتر سازمان ملل در لیبیا نیز از سازش استقبال کرد و از همه طرف‌ها خواست که اون را رعایت کنند تا شرایط برای حل تمام بحث‌ها در مکالمه بین مردم لیبیا فراهم شود. نیروهای ناتو گفتند در نتیجه ترکش ماشینی سربازان آمریکایی در افغانستان دو نفر آنها کشته شدند و دو تن دیگر زخم برداشتند. طالبان مسئولیت بمب‌گذاری در روز 11 انور را بر دوش گرفته گفتند که حمله در ولایت قندهار صورت گرفت. در اینجا سربازان آمریکا و رومینیا جایگیر شدند. پیمان ناتو با نشر بیانیه گفت سربازان آمریکایی که به سربازان افغان کمک می‌کنند هنگام عملیات با بمب برخوردند. بار اول است که در سال 2020 سربازان آمریکایی در افغانستان تلف می‌یابند. سال 2019 در این کشور جنگ زده 20 نظامی ایالات متحده به هلاکت رسیدند. در افغانستان حالا 12,000 سرباز آمریکایی جایگیرند. آنها برای تمرین و تقویت نیروهای مسلح افغانستان کمک میکنند. سلطان نوی عمان وعده داد که سیاست‌های رهبر پیشین کشور سلطان قابوس را ادامه می‌دهد که خبر مرگ او را روز 11 انور اعلان کردند. سلطان هیثم بن طریق آل سعید را که وزیر فرهنگ عمان بود، سلطان قابوس وارث خیش اعلان کرده بود. او که از سال 1979 در عمان فرمانروایی می‌کرد، در سن 79 سالگی درگذشت. سلطان هیثم 66 ساله گفت راه پیش گرفته قابوس را که کشورهای غربی از او حمایت می‌کردند ادامه می‌دهد. سلطان هیثم گفت ما راه پیش گرفته سلطان و اصولهایی را که برای سیاست خارجی ما پیش گرفت ادامه می دهیم. این اصولها همزیستی، آسایشته ملت ها و مردم، رفتار خوب با همسایه ها و مداخله نکردن به امور کشورهای دیگر است. عمان با یمن و عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایران هم مرز است. سلطان قابوس یک زمان در براه انداختن مذاکرات بین ایران و آمریکا مساعدت کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در نشانی azadi.org.
خرج میساخت من به حال خیلی ارزان کرد. دسته سامان ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با آزاد رو
اجازه ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفو جستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیرون
www.azadi.org.
مقامات دادستانی کل تاجیکستان به ضد خیرالدین عبدالله روحانی 35 ساله تاجیک با اتهام افرادگرایی پرونده کشادند. نزدیکان خیرالدین عبدالله گفتند او برعکس سالها به ضد تندروان مبارزه برده است. این روحانی روز 29 دکبر سال 2019 هنگام بازگشت از مسکو به دوشنبه دستگیر شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. منابع رادیوی آزادی در مقامات تفتیشاتی روز 10 ژانویه گفتند علیه خیرالدین عبدالله بر اساس ماده 307 علاوه 1 قسم 2 کدکس جنایی دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی و ماده 307 علاوه 2 قسم 2 اشتراک در اتحادیه اکستریمیستی پرونده جنایی باز شده او را به حبس گرفتند. مقامات درباره بازداشت و اتهام خیرالدین عبدالله معروف به دامالله خیرالدین رسما چیزی نمیگویند. پروینه الهی و همسر خیرالدین عبدالله در صحبت به رادیوی آزادی گفت به افرادگرایی متهم کردن شوهر او تهمت است. به گفته الهی و شوهر او سالها در روسیه به ضد عقیده های افرادگرایی مبارزه برد و به این خاطر سه مرتبه به جانش سوی قصد صورت گرفت. پروینه الهی و گفت
там он вас почам ма баручи там остановись там вот по вашему да вот вы не знаете а я знаю потому что 24 часа в сутки баруки номер решал хай мана там все знают все любой мой дорогой номер решал хай мана медло надо уже там звонят угрожают сари бачата брида на булочка муж не муним сари занта брида на булочка муж не муним ба барзи лимон на навис а нам как их называют там салафисты.
منابع رادیوی آزادی که از جریان تحقیق پرونده خیرالدین عبدالله آگاه هستند میگویند چند مهاجر به ضد این روحانی به مقامات شاهدی دادند که آنها را به افرادگرایی دعوت کرده است. خیرالدین عبدالله به گفته نزدیکانش فعلا در بازداشتگاه موقتی است و همسرش میگوید از روز بازگشت به دوشنبه او را ندیده است. نزدیکان خیرالدین عبدالله از احتمال شکنجه شدن او نگرانی دارند، هرچند مقامات به همسری او اطمینان دادند که کسی شوهرش را نزده است و روزهای نزدیک اجازه ملاقات با او را می‌دهند. با این همه جزئیات بیشتر قضیه خیرالدین عبدالله ناروشن است. مقامات از ارائه همگونه معلومات درباره او خودداری میکنند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روز 31 دکبر سال گذشته بر رادیوی آزادی گفته بود خیرالدین عبدالله برای صحبت دعوت شده، از او بعضی حالتها را میپرسند و جواب میدهند، اما فعلا پورا معلوم نیست که دلایل های مقامات برای متهم کردن خیرالدین عبدالله به افرادگرایی چی هستند. پروینه الهی و همسر خیرالدین عبدالله گفت وضع مالیش امکان نداد که برای شوهرش وکیلی دفاع بگیرد. در این میان کرامت شریپوف که خیرالدین عبدالله 2 سال در سازمان زیر رهبری او در روسیه کار کرده است اعلان کرد که از روحانی حمایت میکند. خیرالدین عبدالله که نسبش در سندها دوستاکوف است با فعالیت‌های علمی و مذهبی خود مشهور است. خیرالدین عبدالله تحصیل کرده ایران بوده در روسیه کار زندگی میکرد. در شبکه‌های اجتماعی او را به تبلیغ مذهبی شیعه در میان مهاجران متهم میکردند، اما خودی او بارها این ادعا را به پای خوانده بود. جمعیت مهاجران سیاسی آسیای مرکزی در روسیه نیت دارد با برگزاری نمایش در مسکو از حکومت تاجیکستان آزادی خیرالدین عبدالله را طلب کنند. بهرام همراهف رهبر این جمعیت روز 7 ژانویه برادی آزادی گفت پس از تعطیل ایدانه سنه 9 ژانویه به حکومت روسیه سند پیشنهاد میکنیم و میخواهیم تظاهرات آسایشته برگزار نماییم. خیرالدین عبدالله تا 2 سال پیش رهبری بخش دینی فدراسیون مهاجران اتحادیه دولت‌های مستقل یک سازمان جمعیتی را به عهده داشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بنابر دستور نوی بانک ملی تاجیکستان، سازمان های خرد و فاند های قرضه کشور وظیفه دار شدند که در مدت 3 ماه سهم و یا اوراق گرانبهای خود در دیگر تشکیلات های مولوی و یا شرکت ها را بفروشند و از آن دست کشند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. کارشناسان میگویند این دستورالعمل بانک ملی مالکان چند از سازمان های قرضه موفق را مجبور میکند که مالکیتشان را فروشند، که یک نوع تلاش از نو تقسیم کردن بازار بانکی در کشور است. دستورالعمل بانک ملی تحت رقم 239 هنوز 6 دکمبر سال 2019 از سوی وزارت عدلیه ثبت نام شده قوه قانونی گرفته است. بانک ملی 20 دکمبر سال 2019 با فرستادن نامه به تشکیلات های مالیوی هشدار داده است که برای اجرای مقررات این دستورالعمل چاره های فوری اندیشند، وگرنه بانک ملی هشدار داده است که چاره های اصلاحی و تاثیررسانی را به کار میبرد. بند 43 این دستورالعمل فاند و یا تشکیلات های خرد قرضه را عهده‌دار میکند که در دوام 3 ماه سهم و یا سهم و ابلیگاسیاشون را در دیگر تشکیلات های قرضی بانک ها به شخصان بیگانه فروشند. همصحبتان رادیو آزادی روز 10 ینور گفتند اجرای طلبات این سند چندی از تشکیلات امانتی و قرضی خرد موفق تاجیکستان را در حالت ناگواری مالیوی قرار می دهد. اشاره مسئولان چندی از سازمان های وام دهنده به آن است که مؤسسان و یا مالکان ایمان اینترنشنال، بانک اروند و هما هم اکنون مجبورند سهام خود را فروشند. برای مثال بیش از 43% سهمی های تشکیلات امانتی و قرضی خرد ایمان اینترنشنال به فوند قرضی خرد ایمان تعلق دارد. به همین مانند مالکان بانک اروند و هما نیز فوند قرضی میکرو اینوست و نوری هما هستند، که اکنون مجبورند مالکیت خود را فروشند. یک همصحبت رادیو آزاده که تجربه طولانی مدیریت تشکیلات های قرضی را دارد گفت با نظر داشت وضعیت با وجود آمده فاندهایی که در تشکیلات مالیوی چون هما، بانک اروند و ایمان اینترنشنال سهم دارند در دوام 3 ماه باید آن را فروشند. در دوام 3 ماه سهمیه را فروختن غیر امکان است. بانک ملی با این تصمیم خود نرخ سهمیه ها را پایان برد و این دستورالعمل شرکت های موفق را کم ارزش کرد. بنابر مقررات این دستورالعمل خریدار احتمالی سهمیه ها باید از بانک ملی اجازت گیرد. این به آن معناست که سهمیه ها با یک پول ناچیز و آن هم با رضایت بانک ملی فروخته می شود. پایان اقتباس. همصحبت ما گفت این دستورالعمل با سهمداران اساسی حداقل 3 تشکیلات ایمان اینترنشنال، بانک اروند و هما ضربه سخت می زند و آنها مجبور خواهند بود غیر اختیار بیزنس خود را با نرخ ارزان از بازار به مالکان دیگر بفروشند. در همین حال فردوس میونوسوف رهبر شورای مدیران انجمن سازمان های خرد قرضه میگوید نمی شود گفت این دستورالعمل به نرخ سهمیه های همه تشکیلات ها تاثیر منفی می رساند. او افزود
ما می دونیم که از تشکیلات و باست از تشکیلات هست که فینانس پاکزتیلی شون خیلی خوب هست و یا با ممکن یک اون هست شود تشکیلات هایی که پاکزتیلی شون نشنیانی میشون بیانده ها شون اگر بزه باشد و یا با نخ پستر شدن شون ممکن تویست از نظر گفتن همین شاید که کدوم تشکیلات ها چخو تشکیل شون می رسند. من با اون روزی هستم که مولاد کتوه هست نکیم گویم که برای همه تشکلاتو در نخش با همین چیز تاثیر میرسونه دیتنه این اوزی بکتن ندرست هست برای این که ما هر اک تشکلاتا باید نشان داد خوش اول باید بینیم، یعنی همون وقت پیرگارو باید همین چیزا رو میتونم انالیز میکنم نیسته بود.
رادیو آزادی روزی 6 ینور برای دریافت شرح بانک ملی در این رابطه به طور خطی مراجعت کرد. با گذشت 4 روز بانک ملی به این سوال ها به طور رسمی پاسخ نگفت. در همین حال یک مسئول بانک ملی که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت هدف از قبول دستورالعمل مذکور جلوگیری از فرار سرمایه از کشور است، چون به اشاره این مسئول بانک ملی برخی از تشکیلات خرد مولوی با بهانه خرید سهمیه ها در تشکیلات های خارجی پول را از کشور بیرون میبرند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک ساکن شهر نوراک ادعا دارد که ماموران میلیسه ناحیه فردوسی پایتخت شب 31 دکبر سال 2019 سه پسرش را بازداشت و شکنجه کردند. بیبی جان نظرو گفتند شب پسرانش پرویز، ارزو و علی شیر نبیف ها برای تجلیل از سال نو از نوراک به دوشنبه آمده بودند. مقامات ادعای شکنجه شدنی برادران را رد کرده گفتند که آنها را همچون گمانبر در شعبه کارهای داخلی بازپرسی کردند. به قبل یک مامور میلیسه شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی دوشنبه سه برادران با قاچاق مواد مخدر گمانبر بودند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. پرویز نبیف پسر کلونی بی بی جان نظر و هنوز در بازداشت است. برادران او ارزو نبیف 38 ساله و علی شیر نبیف 33 ساله یکی بعد یک و دیگر پس از دو روز بازداشت و بازپرسی رها شدند. بی بی جان نظر و ادعا دارد که در این مدت ماموران میلیسه فرزندانش را شکنجه و اذیت کردند تا گناه را به گردن گیرند.
بچه ما گفتند که گوش کن، تو حضور من ترا میگم تو کشتن لینین را به گردن میگیری. میگه خب کردم. گوش کن، تو لینین را کشتی؟ میگه خب میکنم. میزنن تو لینین را کشتی؟ تو نویست که من لینین را کشتم. میگه من نویستم لینین را کشتم. میگه نویستم. بعدا میگه پدر مالا تو چه لینین را کشتی؟ لینین ای بابای تو کلونه.
با گفتی فرزندانی نظر و اونها را در شعبه کارهای داخلی چند ساعت لاتکوب و مجبور کردند متنی را که برایشان داده می شود از یاد و در نوار تکرار کنند.
چیزی که ما گفتیم همون شما میکنین، چیزی که ما حاضر در متن می نویسیم همون متن از یاد شما به 10 دقیقه، بعد 10 دقیقه میویان از یاد کردی، بزه باز یاد کردی از نو.
ارزو نبیف یکی از برادران روز 9 انور به رادیوی آزادی گفت و در چند ساعتی اولی بازداشت اصلا نمیدونست که چرا او را به شعبه میلیسه بردند و گفت
این سکوت شموندگی چقدر تبرید که میکنم توک نمیمونم، میزنن میره با فوق میزنی در زمین بلود میبرویم بیس پریدلایی همو سرد میکشن در زمین میبرن تورد میبرویم چکور بخوان نمیمونن گب زنیم. 4-5 کسی بودن بسیاری هم چند کسی بودن جای شرکی هم بسیاری زدن با میبرن بسیاری ویش او اکو برادرم هم میزنن.
بازداشت سه برادر در حال صورت گرفته است که به گفته آنها فرزندی 6 ساله ارزو نبیف یکی از این برادران همراهشان بوده است. ارزو میگوید پسرش را اون روز با وعده تماشای سیرک از نوراک به دوشنبه آورده بود و زمانی بازداشت کودکش شاهد لاتکوب او و حرفای قبیح کارمندان پلیس شده است.
چند لاتکوب ده بود گفتم اونجا ده بو زورم التماس میکنم قوا کودک اونجا برین چی گپ پای چی چیزی گفتم با کلام میگیری نمیزنیم نمیمونن گپ زنی نمیدونی چی گپ پای.
با گفته ای بی بی جان نظر و پس از رها شدن حالی پسرش ارزو بد شد و او را به بیمارخانه بردند. در شعبه کارهای داخلی فردوسی دو شکنجه برادران نبیف را رد کردند. یک کارمند این شعبه به رادیوی آزادی گفت پرویز نبیف 39 ساله با گمان داشتن مواد مخدر بازداشت و همراه با برادرانش برای بازپرسی به اداره پلیس آورده شد. اما با گفته او برادران را در اداره پلیس کسی شکنجه یا لاتکوب نکرده است و دو نفری آنها را جواب دادند. حالا نسبت به پرویز نبیف بر اساس قسم 3 ماده 200 کدکس جنایی یعنی با خود داشتن مقداری کلانی مواد مخدر پرونده کشاده شده است. او قبلا دو دفعه دیگر زندانی شده بوده است. بیبی جان نظر و پسران او برای شکنجه بر ضد چند میلیسه شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی 2 بعد از ستونی همین ناحیه شکایت بردند. ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه در پی مراجعت بیبی جان نظر و برای حمایت فرزندان او در دادگاه و رسانیدن کمک حقوقی اظهار آمادگی کرده است. این سازمان برادران نبیف را با وکیل دفاع هم تامین می‌کنند. و اطلاع نمایندگان ائتلاف حالا از روی شکایت جبر دیده ها در دادستانی سنجش آغاز شده است. برادران نبیف ها میگویند آنها را به دادستانی دعوت کرده از روی این قضیه بیانات گرفتند. شکنجه در تاجیکستان از مسائل است که ورها در سرخط رسانه ها قرار گرفته است. مسئولین ائتلاف سازمان های ضد شکنجه که سازمان های حامی حقوق را متحد میکند میگویند دوام 5 سال اخیر با آنها 246 مراجعت از شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه وارد گردیده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان دستور دادند که پسران را پیش از ختنه حتما از تشخیص ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ گذرانند. آنها سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در کشور از جمله در میان کودکان ربط می‌دهند. پزشکان جانبداری تشخیص هستند، ولی بعضی از والدین میگویند آن باید تفسیری باشد نه مجبوری. همچنین والدین پورا به پول بودن تشخیص و ختنه پسران را زیر سوال گذاشتند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. یک نماینده وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 7 ژانویه بر رادیو آزادی گفت هدف از تشخیص حتمی پیشگیری و آشکار کردن آلودگی کودکان به ویچ است و آن باید به پول انجام داده شود. شاید از میان هزارها کودک یک یا دو نفر آنها به این ویروس آلوده باشند. وزارت تصمیم گرفت با هر راه ویروس را در بدن هم کودکان و هم کلانسالان معاین کند و یک راهش همین است. شرح داد مصاحب ما. حتمی شدن تشخیص ویچ پیش از ختنه برای پسران در حالی است که در یک سال گذشته در تاجیکستان در وجود 130 کودک ویروس نارسایی مسمومیت بدن آشکار کرده شده است. از این شماره 82 نفر پسر هستند. مقامات میگویند کشف گرفتاری کودکان تا 14 ساله به این ویروس در مقایسه با یک سال پیش افزوده است. پزشکان میگویند بعضی از کودکان از مادر به این ویروس به دنیا آمدند. گلبهار مادر جوان از شهر بختر هفته گذشته برای ختنه دو پسر خردسالش را به مرکز سلامتی محلی زیستش برده است. طبیبان به او گفتند پیش از ختنه باید پسرانش را از تشخیص ویروس نورسایی مسمومیت بدن یا ویچ گذرانند. گلبهار میگوید هرچند نتیجه تشخیص پسرانش را صحت نشان داد، اما در آغاز سخت ترسید.
کردم رایگان میگه انان که رایگان نیستن یک انالیزی 13 تومان از انالیزی امو دفتید 50 تومان نگاه کنن که بر اصلا دختره گفتم این صاف در گجایش این خیلی کرده ده منم معلیمه منم کار میکنم موسیقی کدک بزنید دیم کلم دستی نرسید دستش بدانه.
در مرکز سلامتی شهری بختر بر رادیو آزادی گفتن همه نو تشخیصی که پیش از خط نگذاشته میشود بی‌پول است. از سوی دیگر در جامعه تاجیک خبر بیمار بودن آدمان و هم گرفتاری به کسلی‌های سرایتی درست قبول نمی‌شود. به این خاطر هم مادران اکثرا این موضوع را پنهان می‌کنند تا فرزندان آنها بین دیگر اطفال راحت تحصیل و بازی داشته باشند. دلشاد سایبرهانوف معاون رئیس مرکز پیشگیری و مبارزه با ویچ روز 7 ژانویه بر رادیو آزادی گفت نه تنها پیش از ختنه بلکه قبل از همه نو جراحی‌ها تشخیص ویچ حتمی است. او گفت
در خانوی ختنه جراحی کرده شوند دیگر رایگان آمد. آدم خطر گفتند که پیش از ختنه کردن افسرد وانیشند.
حکومت تاجیکستان از 1 ژانویه سال 2019 ختنه پسران را در خانه که عمدتا استوهای کسبی انجام میدادند منع کرد. برای انجام این عملیات در خانه جریمه پیش بینی شده است. آن زمان مقامات گفته بودند که محض ختنه در خانه و در حالت غیر سانیتاری احتمالی سرایت یابی کودکان را به ویروسی هپاتیت و ویچ بیشتر میکند. وزارت تندرستی میگوید سال 2019 در سراسر کشور بیش از 81,000 کودک را ختنه کردند. باری اول در تاجیکستان ویروس نارسایی مسمومیت بدن در کودکان سال 2002 آشکار شده بود و حالا در تاجیکستان در مجموع حدود 800 کودک آلوده به ویچ قرار دارند.
در هفته جاری از تأسیس اتحاد بستکاران تاجیکستان 80 سال سپری شده است. سالهای اخیر صاحب نظران از کمبود نه تنها اثرهای بزرگ موسیقی بلکه حتی نبود آهنگای خوب برای آوازخوانها اظهار نگرانی میکنند. جزئیات این موضوع را من مولا رجب یوسفی برایتان پیشنهاد میکنم. فعلا 68 بستکار تاجیک عضو اتحاد بستکاران تاجیکستان میباشند، ولی در سالهای شوروی این رقم تا دو مرتبه کمتر بوده است. سنگلی حامدوف معاون رئیس اتحاد بستکاران تاجیکستان در صحبت رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که چه عامل سبب به افزایش تعداد اعضای این سازمان هنری شده است گفت بعد از کسب استقلال طلبات برای عضویت در اتحاد بستکاران به گونه سالهای شوروی سنگین نیست و گذشته از این بزرگ سالان عرصه ایجاد موسیقی حرفه‌ای به گونه پیشین حتما به این سازمان پایبند دانستن نمی‌شوند و افزود
شماره اعضای اتحاد کمپوزیتوران 68 نفر است. ما خودی همین سال از شماره جوانان خبر کاردگونی کنسرواتوری ملی تاجیکستان بنام طلب خوجا ستاروف شماره‌ای از اون رو اندکی بالا برداشتیم.
سنگلی حمیدوف افسود که برخی از اعضای اتحاد بستکاران تاجیکستان که هنوز در زمان شوروی عضو این سازمان شده بودند فعلا در خارج کشور زندگی میکنند. به عنوان مثال جناب حمیدوف از بستکاران نظیر طالب خان شهیدی و علی شیر لطیف زاده نام برد که در کشورهای اروپایی و آمریکا به سر میبرند. به گفته این مقام اتحاد بستکاران این هنرمندان همچنان در فعالیت این سازمان نقش دارند و پیوسته اثرهای نو موسیقی ایجاد میکنند. اما علی شیر افسوده که فعلا در یک از شهرهای آمریکا زندگی میکند در صحبت بر رادیو آزادی از آن اظهار نگرانی کرد که نه همه از اثرهای موسیقی ایجاد کردهش را مقامات تاجیکستان قبول دارند و در این باره گفت
چند
سال قبل
من درباره مناس قهرمان قرغستان اپیرتای ایجاد کردم و فیلیکس کولوف معاون وقتی رئیس جمهور این کشور به آن بهای بلند داد. سال 2000 زیر عنوان قیامت درباره عبدالرؤوف فطرت اثری موسیقی ایجاد کردم، اما آن را مقامات تاجیک قبول نداشتند. نمیدانستم که مناسبت مقامات تاجیک به این شخصیت ادبی و فرهنگی پیچیده بوده است. هرچند این اپرا برای اجرای سه نمود ارکستر ایجاد شده بود و آن را در کنار تئاتر اپرا و بالت گروه های دیگری موسیقی نوازان می توانستند اجرا کنند.
این در حال است که در سالهای بعد از کسب استقلال بجز از چند اپرا و لیبرتا و سروده ها در وصف مادر و دستاوردهای مقامات اثر موسیقی قابل ملاحظه صدا نداده است. عادل ناظر شورای فرهنگی هفته‌نامه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت برای ایجاد اثرهای ارزشمند موسیقی در کشور باید شرایط مناسب فراهم شده باشد و برای نظر است که متاسفانه در تاجیکستان بجز از یک ارکستر تازه تأسیس نزد دستگاه ریاست جمهوری هیچ یک از گروه‌های حرفه‌ای موسیقی نوازان وجود ندارد. به این خاطر دوره اول صاحب استقلالی تاجیکستان در عرصه موسیقی را میتوان خلای عنوان کرد، که زیرا نه موسیقی نواز حرفه‌ای بود و نه ارکستر مناسب. عادل ناظر افزود
اون خل موسیقی اکادمیه که تاجیکستان در سطح جهان معرفی کند، برای مثلا خارج برده همچون اثر ملی معرفی کرده توانیم. این خل اثر متاسفانه بود یک تا یا دوتا، بسیار نه، همون هم بسیار با عذاب.
این در حالی است که به اعتقاد صاحب نظران در تاجیکستان گروه از بستکاران هستند که هرچند دارای استعداد خوبی آهنگسازی می باشند، اما به دلیل نامعلوم آهنگ های ایجاد کرده شان توسط شبکه های رادیویی و تلویزیونی تقریبا صدا نمی دهند. در این میان اسمای لاله تالس و زرینه میرشکر نمبر می شوند که در کنسرواتوار ملی تاجیکستان فعالیت دارند و اثرهای خوب ایجاد می کنند.
در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره من و تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه من و تو جا میدانه. در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره من و تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه من و تو جا میدانه. گل ما زندگی مال من و تو، زندم به خاطر بودن تو، اگر عاشقی در دنیا نمیبود عزیزم چه میشد حال من و تو. گل ما زندگی عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو. توی در زندگی آرزوی من، دلم مایل دیگر نباشد، توی تنها به خدا باوری من، به کسی باورم نباشد. توی در زندگی آرزوی من، دلم مایل دیگر نباشد، توی تنها به خدا باوری من، به کسی باورم نباشد. گل من زندگی مال من و تو، زندم به خاطر بودن تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو. گل من زندگی عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو. از اول به وفا نبودم، دمی از تو جدا نبودم، بس جبر و جفا کشیدم، به آرزوم رسیدم. از اول به وفا نبودم، دمی از تو جدا نبودم، بس جبر و جفا کشیدم، به آرزوم رسیدم. گل من زندگی مال من و تو، من و تو، من و تو، من و تو. گل من زندگی
میلمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله